2, 4, 10, 10, 15.
حمله به زندان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. و وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از شرکت‌های آمریکایی خواسته است که در باره کاروبارشان در ولایت شینجیانگ تجدید نظر کنند. با برنامه نوی صبح از رادیو سادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که در حمله به زندان این ولایت حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود حکومت افغانستان لوی جرگه مشورتی صلح را به روز جمعه برگزار کند. و وزیر خارجه ایالات متحده از معامله چین و ایران هشدار داده. تفصیل خبرها. مقامها در ولایت ننگرهار می گویند که در حمله به زندان این ولایت دست کم 5 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. ظاهر عادل سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار به رادیو آزادی امروز صبح گفت که تمام قربانیان و زخمیان رویداد افراد ملکی هستند. به گفته مقامها نخست یک موتر بمگذاری شده در نزدیک زندان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شام دیروز انفجار داده شد و سپس شماری از مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. از سوی دیگر عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال 3 حمله کننده هم کشته شده است. کشته شدند. او می گوید در اطراف محل رویداد خانه های افراد ملکی نیز موقعیت دارد و عملیات نیروهای افغان به بسیار احتیاط اجرا می شود تا به غیر نظامیان آسیب نرسد. صدها زندانی که می خواستند فرار کنند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی صدای تیراندازی در محل شنیده می شود. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته و طالبان گفتند که در آن دست ندارند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. انتظار می رود حکومت افغانستان تا چند روز دیگر لوی جرگه مشورتی صلح را برگزار کند. این جرگه به هدف مشورت درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار می شود. محمد هدایت سخنگوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که لوی جرگه مشورتی صلح به روز جمعه پیشرو برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. گزارش شده که مقام‌های ایرانی عاملان انتشار تصاویر تجمع هواداران طالبان در پارک ملت شهر تهران را بازداشت کردند. خبرگزاری‌های دولتی ایران استنا و مهر به نقل از علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عامه تهران به روز یکشنبه گزارش دادند که شماری از افغان‌ها بیرق یک گروه به گفته او تروریستی را در پارک ملت به نمایش گذاشته بودند و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. او افزوده که سپس عاملان انتشار این تصاویر بازداشت شده و موضوع تحت بررسی است. محمد عارف احمدی شهروند افغانستان مقیم تهران یکی از کسانی است که این تصاویر را به تازگی نشر کرده بودند. انصاف نیوز خبرگزاری ایرانی ناوقت دیروز یکشنبه به نقل از احمدی نوشت که شماری از رسانه‌ها عکس‌ها را از حساب فیسبوکش بدون اجازه نشر کرده و او به این خبرگزاری گفته که از کارش پشیمان است. درباره تجمع شماری از افراد در تهران که هواداران طالبان خوانده شدند جزئیات داده نشده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از معامله چین با ایران هشدار داده و میگوید چنین معامله شرق میانه را بی‌ثبات خواهد کرد. آقای پومپیو در مصاحبه با فاکس نیوز به معامله 400 میلیارد دلاری میان چین و ایران به روز یکشنبه اشاره کرد و گفت China's entry into Iran will destabilize the Middle East. It'll put ورود چین به ایران شرق میانه را به ثبات خواهد کرد، اسرائیل را به خطر روبرو خواهد ساخت و همچنان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به خطر می اندازد. ایران تا هنوز یک دولت حامی بزرگ دهشت افغانی است. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، به تازگی بر صنعت آهن ایران تاثیرات وضع شده و در ماه اکتبر تحریم های بیشتر علیه آن کشور وضع خواهد شد. مقام های ایرانی تا کنون در مورد این اظهارات مایک پومپیو چیز نگفتند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به 18 میلیون تن امروز رسید. چندین کشور با افزایش موارد ویروس روبرو هستند. بیشترین آسیب از همه‌گیری ویروس کرونا را در جهان ایالات متحده متحمل شده. هماهنگ کننده گروه مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید میگوید که ایالات متحده در یک مرحله جدید قرار داشته و ثبت موارد رو به افزایش ویروس در آن کشور ادامه دارد. دکتر دیبورا برکس گفت آنچه امروز مشاهده میکنند نسبت به ماهای مارچ و اپریل متفاوت است. به گفته وی موارد ویروس در مناطق روستایی و شهری فوق‌العاده گسترده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به 4.66 میلیون تن رسیده و بیش از 155 هزار تن هم جان باختند. شمار قربانیان در سرتاسر جهان به دست کم 687 هزار نفر میرسد. سازمان صحی جهان به روز شنبه اعلام کرد که ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی باقی بماند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حمله به زندان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حکومت افغانستان برای مشوره در مورد سرنوشت 400 زندانی طالبان لوی جرگه مشورتی را به روز جمعه برگزار می کند.
شبیه لوی جرگه مشورتی صلح است که سال گذشته برگزار شد.
تأثیر همگیری ویروس کرونا بر کاربار در حوزه گردشگری در ولایت بدخشان.
ما در سال گذشته اوج گردشگری داشتیم و داشت گردشگرهای ما زیاد می شد و جانگرهای زیادی به بدخشان می آمدن. تاسفانه در سال 99 که ما امیدوار بودیم بیشتر شود، اما نسبتی مریضی کرونا مرزها بسته شد.
در مسائل بین المللی می شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از شرکت های امریکایی خواسته که در باره کسب و کار در ولایت شنجن چین تجدید نظر کنند. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، مقامها در ولایت ننگرهار گفتند که در حمله به زندان این ولایت دست کم 5 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که 3 حمله کننده هم تا حال کشته شدند و عملیات با دقت به هدف از بین بردن سایر مهاجمان ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. حسنزاده صاحب سلام، آیا درگیری در محل هنوز هم ادامه دارد؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، مهاجمین شام روز گذشته بالای محبس عمومی ولایت ننگرهار حملور شدند و با انفجار موتربم این حمله را انجام دادند و تا هنوز همی درگیری به گفته مقامات ننگرهار ادامه داره. آیت الله خویجانی در رابطه با رادیو آزادی گفت که تا هنوز مهاجمین با نیروهای امنیتی مقاومت میکنند. بس شد سخنهای آقای خویجانی را میشنویم.
نگرهار ما بس صدری بریکتون که وجل شوی دی او پاتی به هم زر لمن جوړل شي تر اوسه پورې په دې پیښه کې 500 او تر 2000 زیات ټپیان حوزه روغتون ته لېږدول شوي دي ولې ټپیان او شهیدان نور هم لرو.
بله آقای خوګیانی افزود که هنوز هم نیروهای امنیتی درگیر هستند با مهاجمین و تعداد از اونا که مقاومت میکنند در بعضشان در داخل زندان هستند و تعدادشان به بیرون از زندان در مساحت مسکونی و عملیات به بسیار دقت ادامه داره تا به افراد ملکی آسیب نرسه. آقای خوگیانی همچنان گفت که نزدیک به 100 زندانی که میخواستند از زندان فرار بکنند اونا هم دوباره از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و عملیات به شدت ادامه داره تا این مهاجمین باقی مانده هم از پا در آورده شوند. و همچنان سخنگوی ریاست ساعت عامه ولایت ننګرهار هم ارقامی را که آقای خوگیانی گفت تایید کرده که گفته 5 جسد و بیش از 42 زخمی به شفاخانه اوزایی ننګرهار انتقال داده شده. به خاطر معلومات بیشتر شنونده ها باید بگویم که معبس عمومی ولایت ننګرهار در شرق شهر جلال آباد در 400 متری از این است و در مقابل از این محکمه ریاست محکمه و همچنان مدیریت ترافیک در کنار از این و خانه های مسکونی در این مناطق بسیار زیاد هستند که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا به خاطر از اینکه به افراد ملکی آسیب نرسه سهاره به بسیار احتیاط تصفیه بکنند. ای که درگیری چه وقت پیدا میکنه هنوز دقیق نیست و مسئولیت از این حمله را هم گروه داعش به عهده گرفته.
آقای حسن‌زاده تشکر. تعداد مهاجمین که هنوز مقاومت میکنن مشخص شده؟ چند مهاجم باقی مانده؟
در این رابطه مقامات ننګرهار مشخص نگفتن که چه تعداد مهاجمین بودن، اما فقط چیزی که آقای خوگیانی گفت 3 تن از این مهاجمین تا هنوز از پا در آورده شدن و تعدادی که در داخل زندان هستن و بیرون از زندان مقاومت میکنن. در مورد از اونها چیزی گفته نشده که چه تعداد هستن. هنوز در این مورد کلام معلومات دقیق در دست نیست.
سپاس از شما جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی. به طور مستقیم در باره حمله به زندان ولایت ننګرهار گزارش میداد. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته و طالبان گفتند که در آن دست ندارند. این حمله یک روز پس از آن صورت میگیرد که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک عضو ارشد داعش خبر داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌واره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها پخش می شود. تا دقایق دیگر همچنان برایتان می گوییم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. اما حالا انتظار می رود حکمت افغانستان لویه جرگه مشورتی صلح را به روز جمعه برگزار کند. این جرگه بعد از مشورت در باره سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ادای نماز عید قربان به روز جمعه گفته بود که بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی این زندانیان را ندارد و در مورد سرنوشت آنها لویه جرگه مشورتی را برگزار میکند. حکومت افغانستان گفته که این 400 زندانی طالبان به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند، اما طالبان پیوسته تاکید کردند که بعد از آغاز مذاکرات بین افغانان تمام 5000 زندانی این گروه که لیستشان را ارائه کرده اند باید آزاد شوند. مقیم نایب گزارش می دهد.
حکومت برای باز کردن گره عمده به هدف آغاز مذاکرات بین افغانها با طالبان روز جمعه لوی جرگه مشورتی را فراخوانده است. موعد برگزاری لوی جرگه مشورتی را بار نخست تلویزیون ملی اعلام کرد. مقام‌های افغان تا کنون تنها 400 زندانی از جمع 5000 زندانی طالبان را رها نکردند که به گفته آنها دوسیه جنایی و جرمی دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامش در روز اول عید قربان گفته بود که او صلاحیت رهایی 400 زندانی طالبان را ندارد و باید از طریق یک جرگه در این مورد با ملت مشوره شود. محمد هدایت سخنگوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور شام دیروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث اصلی لوی جرگه مشورتی تعیین سرنوشت زندانیان طالبان است، اما به گفته او سایر مسائل مربوط به صلح هم در این نشست ملی بررسی می شود. او افزود
تصمیم و فیصله رهبری حکومت برامیز که در 10 ساعت بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشورتی صلح و شبیه لوی جرگه مشورتی صلح است که سال گذشته برگزار شد و تمام کسانی که در او لوی جرگه مشورتی عضو بودن اسامیشان هستن و ارتباطات قائم بوده در این مدت، مشوره ها با اونا جریان داره و احتمالاً که امو ترکیب باشه.
در این میان سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در حساب تویترش نوشته که دیروز یکشنبه در دیدار با کرین دیکر معاون سفارت ایالات متحده در کابل درباره لوی جرگه مشورتی صلح صحبت کرده است. آقای دانش نوشته که در صحبت با خانم دیکر گفته که لوی جرگه به همه بخش های جامعه افغانی این فرصت را فراهم می سازد که در ارتباط به صلح و ثبات پیشنهادها و خواستهایشان را با حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی شریک سازند. لوی جرگه مشورتی صلح 3 تا 5 روز دوام خواهد کرد. تیم مطبوعاتی حکومت تا کنون این جزئیات را با رسانه ها شریک نساختند که با وجود شیوی ویروس کرونا این جرگه چگونه برگزار خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان در 9 ماه ثور سال 1398 هجری شمسی لوی جرگه مشورتی را درباره صلح برگزار کرده بود. در این جرگه 3200 تن اشتراک کرده بودند. در این نشست در باره صدای واحد برای صلح، مسئولیت دستاوردها، تامین آتش بس به هدف آغاز مذاکرات، تبادله زندانیان و سایر مسائل تصمیم گرفته شد. محمود مرهون استاد پوانتون و فعال سیاسی کمیته را در لوی جرگه سال 1398 رهبری میکرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه لوی جرگه کنونی چیزی به دست می آید که امریکا انتظار آن را دارد.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل.
در دیدار با رئیس جمهور به این موضوع صحبت شد. تا زمانی که لوی جرګه دیگر فراخوانده شود همان لوی جرګه دعوت شود، اما به یک چیز باید متوجه باشیم که لوی جرګه با امکانات و کمک مالی چی کسانه برگزار می شود. بنان این لوی جرګه را خارجی ها تمویل می کنند و معلوم دار که فیصله آن به خوشی آنهاست. پس از لوی جرگه سال گذشته در پروسه صلح پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای با میان آمده است. در 29 ماه فوریه موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان به امضا رسید.
نظر شما درباره برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح چی است؟ یا آیا پس از برگزاری این جرگه 400 زندانی طالبان که حکومت از رهایی آنها خودداری کرده آزاد خواهند شد؟ پیام های تان را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 بفرستید، به ما می رسد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا سلطان محمد سرور شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه نشنال انترست درباره روابط رو به انکشاف چین و ایران یک مطلب نشر کرده است. در این مطلب و تاثیرگذاری این روابط روی سرمایه گذاری هند در بندر چابهار و مشکلات دیگر اشاره شده است. هند می خواهد از طریق این بندر روابط تجارتی خود را با افغانستان و آسیای میانه گسترش دهد. نشریه به روابط تیره میان چین و هند اشاره کرده می گوید که هند از چندین دهه به این سو برای گسترش حضور خود در ایران تلاش داشته است. نشنل انترست می نویسد که هند در سالهای اخیر موافقه کرد که تأسیسات بندر چابهار را بازسازی می کند و احداث یک خط آهن از این بندر تا سرحد افغانستان نیز در این پلان شامل بود و این چیز است که افغانستان محاط به خشکه را به آبهای بین المللی وصل می کند و تجارت و اقتصاد این کشور را بهبود خواهد بخشید. و نوشته نشنل انترست بندر چابهار صرف به خاطر واردات نفت و دسترسی به بازارهای آسیای میانه برای هند مهم نیست، بلکه برای رقابت با بندر گوادر پاکستان که در 100 کیلومتری چابهار موقعیت دارد و مورد حمایت چین است نیز مهم می باشد. نویسنده می گوید از هنگامی که رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تعزیرات بر این کشور را از سر گرفت، سرمایه گذاری هند در چابهار نیز متاثر شده است. نشنل انترست می نویسد هرچند بندر چابهار به خاطر نقش محتمل در بازسازی افغانستان از تعزیرات مستثنا شد، ولی هند باز هم نتوانست که برای مدیریت کار این بندر با کدام شرکت خصوصی قرار داد کند و این هم ثابت شد که تهیه کردن ماشین آلات مورد نیاز به خاطر فعال ساختن این بندر برای هند ناممکن است. نویسنده این مطلب به گزارش های اخیر اشاره می کند که می گویند هند از بودجه‌ای که در سال 2017 برای بندر چابهار تخصیص داده بود تقریبا هیچ مصرف نکرده است. نشنل انترست می افزاید که تجارت از طریق بندر چابهار در حال حاضر بسیار اندک است و این بندر با تقریبا 10% ظرفیت سالانه خود کار می کند. به نوشته نشریه تلاش های هند برای احداث خط آهن نیز چندان پیشرفت نکرد تا اینکه ایران خود دست به کار شد. افغانستان که تجارتش از طریق بنادر پاکستان هر از گاهی دچار مشکلات می شود، بندر چابهار را چون یک بدیل خوب برای تجارت با هند و دیگر کشورهای جهان می بیند. از سوی دیگر روزنامه میل آنلاین درباره کشته شدن اسدالله اورکزی، یک تن از رهبران گروه داعش در افغانستان، یک گزارش نشر کرده است. روزنامه می نویسد که نامبرده گمان می رود در حملات مرگبار بر اهداف نظامی و غیر نظامی در افغانستان دست داشته است. میل آنلاین به گزارش اخیر ملل متحد درباره افغانستان اشاره می کند که در آن گفته شد که گروه داعش در 6 ماه اول سال جاری میلادی 17 حمله در این کشور انجام داده و در آن به افراد ملکی تلفات وارد شده است. روزنامه از حمله ماه مارچ داعش به درمسال سکان در کابل یادآوری می کند که در آن دست کم 25 غیر نظامی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید شرکت های آمریکایی در حال آگاهی یافتن از نقص حقوق بشر در ولایت شینجن چین هستند. آقای پومپیو در مصاحبه با فاکس نیوز به روز یکشنبه بار دیگر از این شرکت ها خواست که درباره کاروبارشان در شینجن تجدید نظر کنند. وی حزب کمونیست چین را به آنچه انجام چیزهای وحشتناک در برابر اویغورها خواند متهم کرد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
امریکا تعهد کرده که دوام بدرفتاری با مسلمانان اویغور با وضع تعزیرات بر شرکت‌های چینی منجر خواهد شد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت شرکت‌های امریکایی اکنون از وضعیت بدرفتاری چین با اویغورهای ولایت شینجیانگ آگاه شدند و ایالات متحده شرکت‌های چینی را هدف تعزیرات قرار می‌دهد که از این بدرفتاری با اویغورها چشم پوشی میکنند. او که دیروز یکشنبه با فاکس نیوز صحبت میکرد گفت
We've begun to impose sanctions on the individuals and businesses involved there. This most recent
ما وضع تعزیرات بر افراد و اشخاص را که در آنجا سرگرم کاروبار تجارتند آغاز کرده. در تازه ترین بسته های تعزیراتی که وزارت خزانه امریکا پیشنهاد کرده و شرکت های اشاره شده که در آنجا سرگرم کاروبار تجارتی هستند. آنها باید رفتارشان را تغییر دهند. آنها باید از گماشتن اجباری کارگران دست بکشند. آنها باید از اشتراک در سیستم های خودداری کنند که مردم را با زور و فشار عقیم می سازند و زنان را مجبور می کنند که صدق کنند. این گونه اعمال نامناسب در آنجا ادامه دارد. با گفته پامپیو به تازگی بر یک شرکت تولید کتان چین که با کشورهای غربی هم تجارت داشت تعزیرات وضع شده. پامپیو در مصاحبه 13 دقیقه‌ایش با فاکس نیوز گفت از رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد که بر تعدادی از شرکت‌های نرم‌افزار چینی هم تعزیرات وضع کند. او از شرکت تیک تاک تولید ویدیو و برخی شرکت‌های دیگر نیز یاد کرد که با گفته او برای حزب کمونیست چین درباره مردم معلومات می‌دهد و فعالیت این شرکت امنیت ملی آمریکا را هم به خطر می‌اندازد. اما مقام‌های چینی تاکنون در مورد این سخنان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا چیزی نگفتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا هیچ گردشگر خارجی از بدخشان امسال دیدن نکرده. پارسال صدها گردشگر به بدخشان سفر کرده بودند. نعمت‌الله احمدی و جزئیات بیشتر.
اصلا هیچ کاروبار و غریبی نداشتم، رو به سقوط هستم فعلا.
قباد الدین 32 ساله ساکن قریه قلعه پنجه ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. قباددین بر رادیو آزادی میگوید که او از 6 سال به این سو در بخش انتقال نگهداری مهمانان از طرف شب و راهنمایی گردشگران خارجی در پامیر خرد و کلان کار میکرد. قباددین میگوید که سالانه با دو موتر، یک مهمانخانه، 4 اسبش تا $10,000 آمریکایی کارگر بود. قباددین ادعا میکند که سالانه تنها خودش میزبانی تا 35 خارجی در یک سال بود.
ما یک گیت هاوس یا مهمانخانه داشتم که توریست های خارجی از کشورهای مختلف اونجا می آمدند. مهمانخانه امکانات محلی بدخشان و امکانات بیش و کم توریستی براشون فراهم بود. موتر داشتم، از موتر استفاده می کردن، در مقابل استفاده شون از موتر پول پرداخت می کردن برام. و اسب داشتم که بعضی مناطقی که موتر امروی موتر سفر نمی شد اسب می بردن، پول انگفتی به خاطر بردن اسبشون و کاریواج برای سفرشان برام میدادند.
اکنون قباددین میگوید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اکنون که 5 ماه از سال جاری میگذرد میزبان یک گردشگر خارجی هم نبوده است. قباددین میگوید که امسال وضعیت اقتصادیش رو به رکود است و 8 تن دیگری که با او کار میکردند روزگار خوبی ندارند.
امسال قبل از آمدن سال مانند سالهای قبل آمادگی برای امکانات، آمادگی برای آمدن توریست‌ها را گرفته بودم، اما با شیوع ویروس کرونا هیچ اصلا هیچ توریستی حتی یک دونه هم نیامد به واخان، خصوصا به مهمانخانه ما. اصلا هیچ کار و بار و غریبی نداشتم، رو به سقوط هستم فعلا.
چقدر نفر هم روی خودت کار میکرد ای بخش؟
تقریبا 8 دونه نفر کار میکرد.
صدیقی لالزاد عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای کشور و ناامنی در مسیر راه بدخشان کابل سبب شده است که امسال حتی یک گردشگری خارجی هم به بدخشان نیاید، در حالی که به گفته این مسئول محلی بدخشان سال قبل 475 گردشگری خارجی و بیشتر از 45,000 سیاح داخلی از نقاط مختلف این ولایت دیدن کردند.
ما در سال گذشته اوج گردشگری داشتیم و داشت گردشگرای ما زیاد میشد و جانگرای زیادی به بدخشان می آمدند. متاسفانه در سال 99 که ما امیدوار بودیم بیشتر شود، اما نسبتی مریضی کرونا مرزها بسته شد و نتونستیم که گردشگرا داشته باشیم. در سال 99 هیچ گردشگری خارجی به بدخشان نیامده است، اما گردشگرای داخلی به اوج خود رسیده است. اما در قسمت گردشگرای خارجی متاسفانه چیزی نشد.
از سوی هم نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که نبود گردشگران خارجی امسال در بدخشان سبب رکود اقتصادی افراد میزبان در این ولایت شده است. با گفته رئیس فرهنگ بدخشان، به دلیل نبود جهانگردان خارجی امسال از میان 12 شرکتی که در بخش انتقال و نگهداری جهانگردان کار میکردند تا اکنون 2 شرکت جوازش را ملغا کرده است.
رقم بسیار درشتی را ما سال پار داشتیم که به تعداد 475 توریست خارجی را داشتیم، اما متاسفانه نسبت و پخش و نشر ویروس کرونا در ولایت بدخشان عرضه خدمات توریستی که خاموش است، استاد است، عرضه خدمات نیست. به این خاطر یک صدمه بسیار کلان به عرضه خدمات توریستی و به اقتصاد محلی به وجود آورده است.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت هایی است که بیشترین نقاط دیدنی را دارد. موجودیت دومین پارک ملی در پامیرات حیوانات نادری وحشی